مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بعد از در واقع سال اول دوم سال ابتدایی دبستان، عمده دروس سخت و دشواری که تجربه میکنیم علوم مربوط به ریاضی و فیزیکه در درس علوم تجربی. اما در دبیرستان هم باز همین شاخه هاست. خب این مسیر برای کسی که میخواد تحصیلاتش رو ادامه بده در دانشگاه خیلی میسره دیگه، از همین رشته ها وارد رشته های دانشگاهی میشه و او دچار انقطاع تحصیلی نمیشه. یعنی بعد از دانشگاه بر اساس کنکور، بر اساس صلاحیتی که در کنکور کسب میکنه، وارد یک از رشته های دانشگاهی میشه و اون تحصیلات 10-12 سالش بخش قابل توجهی است به دردش در دانش در مقطع دانشگاه میخوره. اما اگر کسی به هر دلیلی بخواد درکی از جهان سنت گذشته خودش مخصوصا در شکل اسلامیش پیدا بکنه و عمیق اونو بفهمه، وقتی وارد حوزه علمیه میشه اساسا جهان او متحول میشه و او از نقطه صفر باید بره شروع کنه به تحصیل ادبیات و فقه و اصول و خدمت رو عرض کنم که خلاصه حدیث و رجال و غیره. و در واقع تازه مثلا از 18 سالگی 15 سالگی یا سن بالاتر و پایین تر وارد یک جهان علمی دیگری میشه. این گسست مخصوصا اگر در رشته دبیرستان عرض کردم علوم انسانی نباشی، گسست خیلی زیاده. شما از یک جهان کاملا ریاضیاتی و فیزیکی وارد یک جهان کاملا مفهوم محور سنتی میشید و این گسست گسستیه که به یه معنا مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی و اهمیت پیدا کردن دین در ساحت‌های مختلف از سیاست و جامعه و فرهنگ و غیره به شدت در سطح اجتماعی داره گسترش پیدا میکنه. خب این رو باید چطور حل و فصل کرد؟ یعنی این مسئله‌ای که خدمت شما عرض کردم ابتداً در این 40 خورده سالی که از انقلاب اسلامی گذشته یا حتی قبل از اون عمدتاً روی دوش علوم انسانی قرار داشته. یعنی این تضادی که در سطح اجتماعی داره گسترش پیدا میکنه عمدتاً بارش روی دوش علوم انسانی قرار گرفته و گویا همه این مسائلی که از این تضاد برای افراد جامعه برمیخیزه مقصر اصلیش علوم انسانیه. یعنی علوم انسانیه که احتمالاً تضاد بین جهان ما و جهان جدید رو داره دامن میزنه. یعنی اقتصاددان ها هستند، اصحاب علوم اجتماعی هستند، روانشناس ها هستند و نظایر این ها هستند که دائماً در جامعه ایرانی تضاد ایجاد میکنن و مهندس ها، پزشک ها، شاخه های مختلف این علوم هیچ تأثیری در تضاد و تقابل‌های تاریخی که داره تو این 100 خورده سال رقم می‌خوره ندارن. فیلمثال شما در 2-3 دهه اخیر اگر نگاه بکنید، عمده تضادهای اجتماعی فرهنگی که ما داریم تجربه می‌کنیم که اخیرنش مسئله حجاب هست یا مسائل قبلی که مثلا بحث روشنفکری دینی بوده یا مثلا مسائل در واقع هویتی که در 2-3 دهه اخیر برجسته شده، خب اصحاب علوم انسانی همیشه مقصرن. یعنی احتمالاً اصحاب فرهنگ، اصحاب سیاست، اصحاب معرفت شناسی، اصحاب اخلاق، اصحاب علم اخلاق و نظایر اینها هستند که به دلیل تأثیری که از جهان غرب پذیرفتند ناسازگاری های داخل جامعه ایران رو دامن میزنن. حالا من به عنوان نقطه حادش بخوام عرض کنم، شما در 2-3 دهه اخیر حتی این مقصر دانستن کار به جایی رسیده بود که خب شما اغلب کسانی که در 2-3 دهه اخیر حتی گرفتار زندان رفتن شدن یا مثلا مسائل امنیتی براشون ایجاد شده عمدتاً باز معطوف قلمرو علوم انسانی بوده، اصحاب روشنفکری، اصحاب معرفت شناختی، اصحاب اقتصاد، اصحاب علوم اجتماعی و غیره. و شما احتمالا در این دو سه دهه اخیر مهندس یا پزشکی رو پیدا نمی کنید که به خاطر علمش و به خاطر اظهار نظر علمیش دچار مسائلی از این قبیل، از مثلا اعتراض به سخنرانیش تا در واقع مسائل امنیتی براش ایجاد شده باشه. خب آیا در واقع همینطور هم هست؟ این مجموعه پرسش ها در واقع مهمترین سوالی بود که بنده در مواجهه با متن اصلی علوم پایه در علوم در واقع فنی مهندس علوم طبیعی ببخشید در غرب دنبال می‌کردم. برای این ماجرا من ابتدا از قرن 20 شروع کردم، اما به مثابه طباشناسی فوکو هر چقدر تاریخ غرب رو حفاری می‌کردم و به عقب می‌رفتم، می‌دیدم که این منازعات حداقل در نسبت با سنتی که ما داریم از سنت تاریخیمون تجربه میکنیم در فقه و اصول و اخلاق و نظایر اینها، گویا ماجرا خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. چون وقتی شما کتاب نسبیت عام و خاص انیشتن رو باز کنید، اون میگه من پروژه دکارت رو دارم تکمیل میکنم. مگه میشه یه دانشمند علوم پایه در فیزیک نسبیت، در واقع در نظریه نسبیتش ارجاع بده به دکارت؟ بعد وقتی میرید سراغ دکارت میگه من دارم تغییر کیفیات اولیه و ثانویه گالیله رو در فلسفه‌ام دوزی میدم. مگه میشه یک فیلسوف بنیانگذار مدرنیته بگه من دارم تحت تاثیر گالیله حرف میزنم؟ وقتی گالیله رو میخونید میگه من تحت تاثیر کوپرنیک دارم این نظریه رو میدم. وقتی کوپرنیک میخونید میرید میبینید که میگه من تحت تاثیر نیکولاس کوزانوس قرار دارم. تقریبا تا شکلگیری دوره رنسانس در قرن 13 و 14، یعنی جایی که توماس کوهن از قضا به ما میگه تغییر پارادایمی علوم پایه رقم خورده، این منازعه دنیای جدید رو میشه پیش برد. خب در این نقطه چه اتفاقی رقم خورده بود که حفاری من به یک سنگ سفتی برخورد کرد؟ جایی بود که من دیدم درک انسان جدید ما بعد رنسانس از تمام ساحات جهان، از تمام ساحات عالم داره تغییر میکنه، از قلمرو طبیعت فیزیکی تا قلمرو کیهانی، تا قلمرو انسان، تا درکش حتی از امور الهیاتی مثل خدا و نظایر اینها. در اونجا بود که به تغییر فیزیک، تغییر متافیزیک، تغییر اخلاق، تغییر الهیات مواجه شدیم. البته این تغییرات به تدریج داره رقم میخوره، اما به هر حال عینک انسان مابعد رنسانسی نسبت به این موضوعات و این حوزه ها داره به طور کلی با دوره قبلش تغییر میکنه. یکی از تغییراتی که خیلی خیلی جالب توجهه و عجیبتر اینه که این تغییر ابتداعاً در حوزه الهیات رقم میخوره، حتی پیش از تغییر در علوم طبیعی در الهیات رقم میخوره، قرار دادن عینک ریاضیات بر چشم انسان مابعد رنسانسی به جای عینک متافیزیکی انسان قبل از اون دوره است. این یعنی چی؟ باز اگر بخوام منبعی معرفی بکنم که بهترین جا و بهترین و دقیق ترین بیان این رو توضیح داده باشه، کتابی هست از ارنست کاسیرر به نام Substance and Function، جوهر و تابع، این تابع ریاضیاتی. کتاب ترجمه نشده اما کتاب بسیار کتاب ارزشمندیه. ما احتمالاً در علوم مربوط با ما قبل رنسانس اینطور انسان، جهان و اخلاق و دین و طبیعت رو میفهمیدیم که انسان جوهر، یعنی در واقع این کل عالم جوهری داره و انسان همچون جزوی از این جهان جوهری داره که این جوهر وقتی در واقع فصل میخوره بهش تقسیم میشه، میشه جوهر ذو ابعاد. به کل جامدات در جهان قدیم جوهر ذو ابعاد اطلاق می شده، به کل موجودات مادون گیاه، و بعد موجودات بالاتر از اجسام بهشون گفته می شده جوهر ذو ابعاد نامی، یعنی اون موجوداتی که هم بعد دارند، ابعاد دارند و هم رشد کننده هن، نمو دارند، نامی هن، میشد گیاه. و جوهر نامی متحرک بود، حرکت داشت، بهش میگفتن گیاه. و بعدش هم در مرحله ناطق، انسان جوهر ذو ابعاد نامی متحرک ناطقه. این توضیح کل عالم بود و البته در ذیل اون دیگه فصول فرعی متعددی میخورد و اجسام و عالم توضیح داده میشد. و اون وقت در واقع عوارض مختلف بر این جوهر سوار میشد، مثل کمیت، کیفیت. یعنی یک جسم یک جوهری داشت، حالا کمیتش یعنی اندازش، کیفیتش مثلا رنگش، بوش و غیره بر اون جوهر می نشست و یک سیب مثلا تشکیل می شد و یک مثلا چوب تشکیل می شد، توضیح داده می شد. این در حالیه که در دنیای جدید، در دوره مابعد رنسانس، همه عالم از دریچه ریاضیات داره شکل می گیره و شناخته می شه. شما در تمام علوم طبیعی مابعد دوره مدرن، مابعد رنسانس، اگر ریاضیات رو ازش بگیرید کل علم از هم میپاشه، کل اون علوم از هم میپاشه، مخصوصا در علوم طبیعی. یعنی ریاضیات جوهره عالم شد. به خاطر همین هم هست که در ریاضیات مفهومی به نام تابع شکل میگیره. بزرگوارانی که رشتهشون در واقع رشته‌های ریاضی فیزیک یا حتی تجربی هست، احتمالا مفهوم تابع رو میشناسن دیگه. مشهورترین اف ایکس مثلا ایکس به علاوه دو. این تابع در واقع توضیح دهنده تکوین جهانه در دوره جدید. یعنی شما به جای ایکس هر چیزی قرار بدید، با تابعی که بعدش تعریف میکنید، اون جهان تکوین پیدا میکنه، اون موجود تکوین پیدا میکنه و ریاضیات مبنای جهان قرار میگیره، جهان ارتباطی انسان ها. الان ارتباط من با شما بر اساس ریاضیاته. در تمام اجزایی که این نرم افزار و سخت افزار جلوی روی من و شما قرار داره، ریاضیات حاکمه. و به همین دلیل هم است که گالیله وقتی داره علم جدید طبیعی رو، مکانیک رو پایه‌گذاری میکنه، میگه خدا بزرگترین ریاضیدانه و مسیح پیامبر ریاضیدان اوه. خدا با زبان طبیعت با بشر سخن گفته، خدا با زبان ریاضیات ببخشید با بشر سخن گفته. و جالب اینجاست که اولین اتفاقی که میفته اینه که الهیات ریاضیاتی میشه. در دوره رنسانس متکلمین ایتالیایی قلمرو الهیات یعنی خداوند رو و نفس رو با ریاضیات توضیح میدن. و این ریاضیات تا انیشتن ادامه داره، تا دوره جدید ادامه داره. این یک پارادایم جدیده، این یک در واقع نگاه و عینک متفاوتیه که در علوم مختلف رقم خورده. و جالب اینجاست که وقتی وارد کنکاش های دقیق علمی در غرب میشیم، میبینیم که برای تکوین علوم جدید در ذیل این پارادایم مابعد رنسانسی چه گفتگوهای دقیق علمی بین دانشمندان حوزه‌های مختلف شکل می‌گیره. من مثالاشو براتون میارم. این ارتباطات قطعی و مکتوب در همین منابع موجودیه که حتی به فارسی ترجمه شده. یعنی مسئله قابل تردیدی نیست، مسئله خیلی روشن و روی زمین و مستندیه. نیکولاس کوزانوس متأله الهیدانی که میخواد با ریاضیات خدا رو ثابت بکنه، استاد کوپرنیکی که وقتی نجوم جدید و بر اساس این ریاضیات جدید داره پایه‌گذاری میکنه، کانت در قرن 18 هم انقلاب فلسفی خودش رو انقلاب کوپرنیکی نام می‌نهه. این کاری که کوپرنیک در نجوم انجام میده رو کانت میگه من در فلسفه دارم انجام میدم. و کوپرنیکو خونده و به کوپرنیک ارجاع میده. دکارت در فرانسه کارهای گالیله در ایتالیا رو خونده و درک کرده. گالیله کارهای کپلر رو خونده و نیوتن در واقع نیوتن در انگلستان کارهای گالیله رو در ایتالیا خونده و درک کرده اون جهان بینی جدید رو. کانت در آلمان وقتی کتاب نقد عقل محض رو می‌نویسه به صراحت میگه که من در واقع نقد عقل محض رو در توضیح علم نیوتنی دارم می‌نویسم. یعنی فراتر از ارجاع، کل کتاب 700-800 صفحه‌ای توضیح علم نیوتنیه. و بعد هگل کار کانت رو میخونه و بعد مارکس وقتی کتاب سرمایه رو مینویسه اونو تقدیم میکنه به داروین و به داروین میگه که هر آن چیزی که من در اصل تضاد طبقاتی در علم اجتماعی در اقتصاد توضیح دادم تو در علم طبیعی در قاعده تنازع بقا توضیحش دادی. و این مسیر تا قرن بیستم به نحو پیچیده تری ادامه پیدا میکنه. این نشون میده که اصحاب علوم انسانی و علوم طبیعی چه رابطه و مداومت مستمری داشتند که یک کسی کتاب عظیم فلسفی خودش رو در توضیح یک دانشمند علوم طبیعی مینویسه و علوم طبیعی دوباره از علوم انسانی متأثره و رفت و برگشت بین این علوم پیوسته و دقیق، اون هم با امکانات ارتباطی اون زمان اما با دقت‌های وصف ناشدنی داره برقرار میشه. دقت‌ها تا جاییه که یک کسی مثل کانت بین ایدئالیسم بارکلی در انگلستان و ایدئالیسم دکارت در فرانسه تمایز میگذاره و ایدئالیسم خودش رو در تمایز اون دوتا بیان میکنه. خب ما با چنین جهانی روبرو هستیم تا قرن 19 که تقریبا اولین مواجهه ما با جهان غرب آغاز میشه و احتمالاً آقای دکتر شفا تاریخ این بحث رو به شما در جلسه قبل گفتند. بنابراین ما با جهانی مواجه شدیم در صد و خورده سال گذشته، البته این مواجهه ناآگاهانه بوده، ناواجهه آگاهانه این نبوده، که چنین پیوستگی بین ساحت‌های مختلف علمیش وجود داره، وجود داشته و هر چقدر جلوتر اومده این پیوستگی و پیچیدگی بیشتر شده. شما فقط لازمه یه سرچ کوتاهی در سایت‌های کتاب‌های علمی بکنید، بزنید philosophy of network یا philosophy of social network، فلسفه شبکه‌های اجتماعی، فلسفی آف تکنولوژی، فلسفی آف در واقع مثلا فرض بفرمایید فلسفه پزشکی، فلسفی آف مدیسین، میبینید که انبوهی از کتاب ها درباره این حوزه ها نوشته میشه. فلسفه انتزاعی ترین سطح یک علم انسانیه. به مراتب این پژوهش ها درباره اقتصاد پزشکی، اقتصاد تکنولوژی یا علوم مطالعات اجتماعی یا جامعه شناسی تکنولوژی وجود داره، در مورد روانشناسی تکنولوژی وجود داره. مثال فلسفه رو به این جهت دادم که این دانش انتزاعی ترین سطح دانش انسانیه، اما درباره اون کلی بحث میشه. در مورد همین شبکه های اجتماعی که ما در تولیدش در ایران رقابت میکنیم و 5-6 تا شبکه اجتماعی پیرامون ماست و یک کتاب فلسفی درباره اونها نوشته نشده، غربی ها که خودشون مولدش هستند بحث فلسفی میکنن، بحث جامعه شناختی میکنن، بحث اقتصادی میکنن. اما متاسفانه در واقع در شرایطی با این علوم مواجه شدیم که مصرفگر اون علوم هستیم. این وضعیت مصرفی اساسا امکان تأمل درباره اساس و بنیاد این محصولات رو به ما نمیده. تقریبا اغلب رشته های فنی مهندسی ما رشته های اپلای کننده هست. شما همین الان میتونید برید یک آماری بگیرید، یک مصاحبه بکنید به طور میانگین با دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه های شریف، امیرکبیر، تهران، علامه و غیره، یا به علامه که نه، به شهید بهشتی که رشته های فنی مهندسی میخونن یا پزشکی میخونن. ببینید اطلاعشون از تاریخ خود علم خودشون چقدره. مثلا مهندسی مکانیک اگه میخونه، مهندسی برق میخونه، ببینید چقدر اطلاع از تاریخ نظریات علم خودش داره. آیا میدونه دقیقا این علم در چه شرایطی و توسط چه دانشمندانی از کجا تأسیس شده؟ آیا کسی در ایران تاریخ الکتریسیته رو میدونه و مهندسی برق در مقطع دکتری میخونه؟ این وضعیت وضعیتیه که در واقع ما هیچ وقت به مرحله تأمل درباره مسئله علم نمیرسیم و به یه معنا اساساً در این وضعیت گرفتار نوعی پوشش و حجاب شدیم نسبت به تمام دستاوردهای سنت خودمون، گذشته خودمون در قلمرو علوم طبیعی. حالا شاید بپرسید مگر ما در سنت گذشته خودمون علوم طبیعی داشتیم؟ مهندس داشتیم؟ پزشک داشتیم؟ مگر جورج سارتون در کتاب تاریخ علمش که 3 جلده وقتی اثار علمی رو میخواد نامگذاری بکنه به اسم دانشمندان خاصی، مثلا فرض کنید الان بگن عصر اینشتین یا یه دوره عصر نیوتن بوده، وقتی کتاب رو باز میکنید در جلد اولش میگه عصر ما قبل سقراطیان، عصر افلاطون، عصر ارسطو و غیره، اما تقریبا از سده دوم هجری که میشه سده 8 میلادی تا سده حدود 7 و 8 هجری که میشه 13 و 14 میلادی اثار علم جهانی به نام دانشمندان ایرانی و مسلمانه و مشخصاً و باز بین اونها بیشترین دانشمندان دانشمندان علوم طبیعی هست. یعنی مثلا مرکز علوم طبیعی در ایران و در جهان اسلامه و مثلا چند دانشمند ریاضیدان هم در اروپا هستند، چند دانشمند مختصر و محدودی در چین و هند و غیره هستند. به قدری که می شود گفت عصر ابن هیثم، عصر خوارزمی، یعنی یک صدر رو به اسم یک دانشمند نامگذاری کردن. خب این در واقع نشون میده که مثلا یه درکی از علوم طبیعی داشتیم که اصلا هیچ جایی در رشته‌های علوم طبیعی، مهندسی ها و غیره، که این آثاری اصلا مورد توجه نیست، در حالی که در علوم انسانی شما الان در سطح کشور بالاخره فارابی میشناسن، ابن خلدون میخونن، در واقع خواجه نصیر میخونن و غیره. خب این یه چالشی برای ماست، یک ابهامی برای ما ایجاد میکنه که در نهایت بین جهان طبیعی ما و جهان در واقع غیر طبیعی ما چه تفاوتی وجود داره، چه فاصله ای وجود داره. به تعبیر دیگه اونجایی که ما با امور طبیعی و محصولات اون سر و کار داریم، از عمران و ساختمان بگیرید تا فیزیک، تا محصولات تکنولوژی و نظایر اینها، گویی اساساً هیچ تأملی قرار نیست در تحولش انجام بشه و جامعه ایرانی گویا اساساً در تحولات خودش نمیخواد به این بیندیشه که آیا میتوان شکل دیگری از جهان طبیعی رو رقم زد. ماجرا خیلی اسفناکتر از اون اینه که ما حتی به اندازه توماس کوهن، یعنی توماس کوهنی که در غرب این کارو داره میکنه، به پارادایم های علم طبیعی اساساً توجه نمیکنیم. شما کتاب ساختار انقلاب های توماس کوهن اگر ملاحظه بفرمایید میبینید که توماس کوهن از تحولات علم طبیعی به ساختار انقلاب های علمی میرسه. توماس کوهن درسته که در حال حاضر در تاریخ فلسفه علم یا مطالعات تاریخی اجتماعی علم قرار میگیره، اما موضوع کتابش موضوع علوم طبیعیه، تحولات علم طبیعی رو داره بررسی میکنه، فیزیک رو داره بررسی میکنه، زیستشناسی رو داره بررسی میکنه. اما حتی به اندازه توماس کوهن ساختار انقلاب های علمی ننوشتیم در مورد تاریخ علم خودمون. این گسست اساسا گسستی نیست که با سیاست های روزمره حل و فصل بشه. به تعبیر دیگه به همین دلیل هم هست که وقتی این نامسئلگی در علوم پایه رقم میخوره، در مبانی علوم مهندسی پزشکی رقم میخوره، در اون جایی که باید فکر بشه دربارش چه این تضادهایی مورد غفلت قرار میگیره، تضادهایی که ما به اندازه توماس کوهن هم بهش توجه نداریم، باعث میشه که به لحاظ عینی و واقعی دانشجویان رشته‌های فنی پزشکی ما وقتی در واقع میخوان به غیر از فعالیت علمی و مهندسی و کاری خودشون کاری انجام بدن، احتمالاً به سراغ سیاست میرن. به در واقع نازل‌ترین شکل ممکن سیاست میپردازن، وارد فعالیت‌های تشکلی و سیاسی و مجلس و دولت و غیره میشن، در حالی که هیچ اطلاعی یا کمترین اطلاعی از تحولات علم سیاست، در تحولات علم اقتصاد، در تحولات علم اجتماعی هم ندارن. شما در تمام 40 سال گذشته در ایران هیچ وزیر علوم انسانی خونده ای نداریم. در سالهای اول انقلاب که وزیر کشور و وزیر فرهنگ و وزیر همه بخش‌ها از بین اصحاب مهندسی و پزشکی بودن، و این نشون میده که در واقع به طور کلی علم در ایران هیچ نسبتی با نقش آفرینی های سیاسی اجتماعی فرهنگی نداره. و به این معنا در واقع نه تنها نامسئلگی علوم پایه در ایران رقم میخوره، بلکه به دلیل غفلت از تفاوت های علوم پایه و نتایج اون در علوم مهندسی پزشکی، اساساً علم در ایران نامسئله میشه. یعنی ما به تعبیر دقیق‌تر نامسئلگی علم در ایران داریم. به چه دلیله؟ به دلیل اینه که علم رو ناقص داریم میفهمیم. یعنی به اندازه توماس کوهن هم پارادایمی علم رو نمیفهمیم و تصمیم نمیگیریم که اگر قراره علم طبیعی و تکنولوژی ما محصول اون رو بپذیریم و درباره‌اش هیچ سوال و پرسشی مطرح نکنیم و مکررن در اون تولیدات یا به تعبیری مونتاژهای مختلف داشته باشیم و هیچ نقدی هم درباره اون نشه، نمیشود علم انسانی غیر متناسب با اون رو نگه داشت. شما نمیتونید فلسفه و کلام و الهیات و فقه و اخلاقتون رو غیر متناسب با قلمرو علوم طبیعی داشته باشید. انسان نمیتونه در دراز مدت گرفت تضادهای هستی شناختی خودش رو دوام بیاره و یک جایی به نفع یکی از دو سر تضاد تصمیم میگیره. وقتی در جهان غرب گالیله داره تحولی در علم طبیعی و مکانیک رقم میزنه، اسپینوزا وقتی میخواد کتاب اخلاق زمانه رو بنویسه، اخلاق بنویسه، کتاب اخلاق اسپینوزا ترجمه شده، اخلاق هندسی مینویسه. وقتی گالیله داره تحول در علم کیهانی رو رقم میزنه، در علم نجوم رقم میزنه و الگوی بطلمیوسی رو داره کنار میذاره، به موازاتش دکارت خدا و نفس رو در الهیات که میخواد اثبات بکنه در کتاب تأملاتی در فلسفه اولا، خودش میگه که من میخواهم با روش هندسه دانان و ریاضی دانان خدا و نفس رو اثبات بکنم. حالا ما با جهانی مواجهیم که وقتی میخواد خدا و انسان و خدا رو ثابت بکنه، وقتی میخواد اخلاق بنویسه، وقتی میخواد اخلاق بگه، اخلاق و الهیاتی به ما میگه که هیچ نسبتی با ریاضیات علوم مهندسی، پزشکی و دستاوردهای اونا در تکنولوژی های مختلف نداره، در شهرسازی نداره. ما از یک طرف مدینه فاضله فارابی رو میخونیم، مدینه های غیر فاضله و فاسقه فارابی رو میخونیم، و از طرفی برنامه ریزی شهری داریم که ذیل رشته‌های مهندسی تعریف میشه. از یک طرف گفته میشه فقه دانش اداره جامعه و فرد، از یک طرف دانش مدیریت داریم که بنیانش بر مباحثات ریاضیاتی و فرمول های اون و در واقع مناسبات لیبرالیستی یا مارکسیستی و غیره است. و در این میان به نظر می رسه مسئله فقط علوم انسانی نیست، مسئله فهم علمه. از این منظر درسته که در دو سه دهه اخیر مسئله زایی جهان مدرن برای ما عمدتاً از قلمرو علوم انسانی بوده، اما به نظر می رسه این مسئله زایی در ادامه منحصر به قلمرو علوم انسانی باقی نمونه، چون امروز ما داریم میبینیم که بسیاری از مسائل جامعه ما در نسبت با تاریخمون دیگه مسئله معرفت شناسی نیست که مثلا آقای سروش رو بیاریم بهش بگیم که آقا مثلا شما چرا به اعتقادات اسلامی مثلا چنین حرفایی در مورد اعتقادات اسلامی میزنی، یا آقای شبستری، آقای منکیان، آقای ایکس ایگرگ و الف و ب. مسئله بر سر زیسته، مسئله بر سر زیست طبیعیه، مسئله بر سر نبودن اکسیژن در شهرهاست، مسئله بر سر آلودگی هواست، مسئله بر سر تولید بیقاعده خودروه، مسئله بر سر سیستم معماری و شهرسازیه، مسئله بر سر تخریب بیقاعده محیط زیسته، مسئله بر سر گسترش تکنولوژی های ارتباطی به شکل بیقاعده است. غربی ها که خودشون تولید کننده اساسی این تکنولوژی ها هستند برای شاید 200-300 سال، 400-500 سال، خودشون بیش از ما نگران نقد علوم طبیعی و مهندسی و پزشکی هستند. به همین دلیلی که وقتی شبکه اجتماعی در دسترس همه قرار میگیره در قالب گوشی‌های همراه، اونجا کلی کتاب و مقاله در مورد حد و حدودش نوشته میشه و ما اینجا فقط فیلترینگش رو یاد میگیریم، اونم نسبت مثلا به حالا تصاویر مستهجن و مسائل امنیتی. الان صدای بنده هست؟ فکر کنم یه لحظه قطع شد. بله. ولذا به نظر میرسه که این وضعیت ناپایداره. یعنی به دلیل تراکم محصولات علوم طبیعی در ایران و در واقع انبوهی از وسایل ارتباطی که داره شکل میگیره، وسایل تکنولوژی که داره شکل میگیره، وسایل در واقع به طور کلی محصولات علوم طبیعی و مهندسی که داره گسترش پیدا میکنه و ما تقریبا در اونها در حالت مونتاژ قرار داریم، به نظر میرسه مسئله زایی آینده جامعه ایران از قلمرو علوم پایه باشه. بذارید یه اشاره بکنم به یکی از بیانات مقام معظم رهبری. این اشاره برام جالبه. ایشون در یه دیداری با نخبگان در واقع دانشگاهی اشاره میکنن که یکی از کارهایی که ایشون از نخبگان توقع دارن به عنوان حالا مسئول اداره کشور اینه که، بیانشون اینه که همونطور که در دوره ای دانشمندانی اومدند و الکتریسیته رو کشف کردند و در قبل از اون کسی از الکتریسیته اطلاعی نداشت یا اونو به کار نمیگرفت، شما باید در طبیعت بگردید و نیروهای دیگری غیر از الکتریسیته رو بگردید و بتونید تمدن ما رو بر اساس اون نیروها بنا بکنید، همونطور که تمدن غرب موزه بخش قابل توجهش بر کشف الکتریسیته استواره. خب ببینید این حرف خیلی تبعات عجیبی داره. تمام زندگی ما به یه معنا به الکتریسیته وابسته است، از لحظه ای که میخوابیم تا به دنیا اومدن بچه هامون، تا کارکرد بیمارستان ها، تا لحظه‌ای که فوت میکنیم، همه زندگی ما وابسته به الکتریسیته شده، تمام لحظات زندگی ما. خب آیا ما امکان فهم جهانی غیر از جهان الکتریسیته بنیان رو داریم؟ و آیا به نظر میرسه که میتونیم جهان دیگری یا جهان موازی یا جهان متفاوتی رو تشکیل بدیم که نیروی بنیادین اون الکتریسیته نباشه؟ این اون سوالاتی است که باید دربارش فکر بکنیم. وقتی عرض میکنم ما در قلمرو علوم طبیعی، مهندسی، پزشکی اینها مونتاژ کننده ایم، به این معنا نیست که ما پهباد نمیتونیم بسازیم. به این معنا پهباد هم مونتاژه، ساخته موشک فلان هم مونتاژه. چرا؟ چون در واقع به یه معنا ما باید تعیین تکلیف بکنیم که آیا میخواهیم در زیر همین جهان مدرن زندگی بکنیم و سودای رقم زدن جهان دیگری نداشته باشیم، یا میخواهیم تو همین جهان زندگی بکنیم. یعنی اینو باید تعیین تکلیف بکنیم که چه کار میخواییم بکنیم. این جهان جهانی نیست که یک روز و دو روز شکل گرفته باشه. به این معنا اگر ما میخواهیم اون حیث تمدنی گذشتمون در وضعیت امروزمون بازتاب داشته باشه و گرفتار گسست تاریخی نشیم، یعنی همچنان تاریخ گذشتمون برامون مهم باشه، بخشی از این تاریخ تاریخ علمه، بخش مهمی از اون تاریخ تاریخ علمه، و اگر این تاریخ علم رو برای امروز خودمون در عرصه جهانی میخوایم و میخوایم در عرصه جهانی تمدن بسازیم که این تمدن در عین حالی که با تمدن فعلی جهان ارتباط و نسبتی داره، تمدن متمایزی هم باشه و در این تمایز نیازمند ظرفیت تاریخی گذشته خودمون هستیم، به نظر میرسه که باید به این قلمروها فکر بکنیم. مگر اینکه چنین سودایی نداشته باشیم، یعنی حد اکثر سودای ما این باشه که مثلا در یک قلمروی مثل اقتصاد به مثل چین بشیم. شما میدونید که ابرقدرتی چین در قلمروی اقتصاد نسبتی با سنت گذشته چینی نداره، نسبتی با تمدن گذشته چینی نداره، در حالی که برآمدن و سربرآوردن تمدن غربی در نسبت وسیقی با تمدن گذشته خودشه و به همین دلیل هم است که در سطح جهانی فراگیره. ما با تمدنی مواجهیم و وارد منازعه با تمدنی شدیم که این تمدن همه اجزایش به هم دیگه گره خورده است و این محصول کار شبانه روز 300-400 ساله دانشمندان اون تمدنه. اگر چنین منازعه و چنین عرصه میدانی رو در پیش خودمون داریم، باید به این قلمروها فکر کنیم، وگرنه میشود با کنار اومدن خیلی از مسائل در واقع به حدودی از در واقع از اندام های جهانی دست پیدا کرد. این تصمیم تاریخی ماست، این تصمیم تاریخی ماست که در واقع به چه حدودی از این مسئله بخوایم توجه بکنیم. من عرایزم رو جمع‌بندی بکنم، به نظر میرسه که ما باید تجدید نظری بکنیم یا به تعبیری تصمیم بزرگی بگیریم درباره این که تا چه حدودی میخواهیم در این جهان موجود تغییر ایجاد بکنیم. اگر قرار تغییری اساسی و بنیادین رقم بزنیم، لازمش توجه به قلمرو علوم، یکی از لوازمش حداقل توجه به قلمرو علوم پایه و علوم طبیعی پایه است، جایی که درک و ادراک ما از جهان یا به تعبیری عینک ما نسبت به فهم جهان متفاوت میشه و احتمالاً ابداعات، اختراعات، نوآوری‌های ما در اون قلمرو باید به ظهور و بروز برسه. اگر چنین اتفاقی بیفته، احتمالاً در واقع آینده متفاوتی خواهیم داشت و البته بخشی از این هم دست ما نیست. یعنی گذشته تمدنی ما مادامی که چنین تعلق خاطری نسبت به گذشته تمدنی وجود داره، به طور ناخودآگاه در لحظات تاریخی حساس خودشو نشون میده. من فقط به عنوان نمونه به نمونه اشاره کنم و بحثو جمع بکنم. ما یکی از قلمروهایی که علوم پایه طبیعی گذشتمون خودشو در اون به ظهور و بروز برسونده معماری اسلامی ایرانیه. در واقع جاهای مختلف، در اصفهان، در یزد، در مشهد، در جاهای در خود تهران و غیره. و ما همچنان به لحاظ اجتماعی به این سنت تعلق خاطر داریم، یعنی همچنان معماری اصفهان برامون جذابیت داره، معماری مشهد برامون جذابیت داره، معماری یزد برامون جذابیت داره. اگر چنین تعلق خاطری باقی است و به اون توجه داریم و میخوایم و نمیخوایم تبدیل به موزه بشه و میخوایم به نحوی استمرار پیدا بکنه، یعنی میخوایم در زندگیمون باهاش زندگی بکنیم، احساس راحتی میکنیم با اون سبک از معماری، احساس قرابت میکنیم با اون، احساس آرامش میکنیم در اون و دوست داریم در زندگیمون ساری و جاری باشه، باید به اقتضاعاتش در علم توجه بکنیم، وگرنه دیر یا زود از بین میره. و این تعلق خاطره باعث میشه که هر از گاهی، هر از در واقع گاه گاهی و هر از گاهی در سطح اجتماعی این بارقه های سنت دوباره سر برمیاره، دوباره مخالفت با دستاوردهای علوم جدید شکل میگیره. نمونش مثلا در خود شهر مشهد ما وجود داره، جایی که تقابل ساخت و سازهای هتل ها و سبک معماری مدرن پیرامون حرم امام رضا علیه السلام در تقابل با اون بافت سنتی قرار میگیره و چالش های ایجاد میکنه. این اون مسئله ایه که علی رغم این که ظاهراً بخشیش در علوم انسانی اما احتمالاً بخشیش در علوم پایه و علوم طبیعی رقم میخوره و این ساحت ها به زعم بنده با توجه به اون سبقه تمدنی که ما در گذشته داشتیم مثل یک در واقع فوران آبی که در رودخانه ناگهان میاد سر برمیاره، یه موج آبی که در دریا سر برمیاره، جامعه ایرانی رو تکون میده و در این سر برآوردن امواج هست که باید توجه بکنیم به این شکاف ها و تضاد هایی که بین ما و تاریخ گذشتمون وجود داره. عذرخواهی میکنم از اینکه اطاله کلام شد، سعی کردم که همون ساعت 6:10، 6:15 که فرمودن عرایزم رو تمام کنم. در خدمت دوستان هستیم.
خوب و شفاف و کاربردی و جذابی بود. دوستان اگه سوالی دارن اینجا بپرسن، ما در خدمتشون هستیم، یا اگه میخوان صوتی میکروفونشون رو وصل کنم من در خدمت.
سلطانی میکروفونش نوست کردم. سلام علیکم، صدای بنده هستش؟
بله در خدمتم. سلام.
سلامت باشید. بنده یه سوالی داشتم خدمت شما، یا به تبیری ترگی داشتم. من شاید من احساس میکنم، شما بفهمید درسته یا غلط، که ما برای پیشرفت و رسیدن به اون تمدن اسلامی و حل مسائلمون با این نکات به الگوهایی مثل شهید فخری زاده خیلی بیشتر احتیاج داریم تا الگوهای دانشمندان و کتابخوانان صرف که تیه گوشه بشنن. یعنی به نظر این قصه که رسیدن به تمدن اسلامی یه ارتباط جدی با حل مسائل کشور بر اساس اون دیدگاه داره، یعنی این فارغ از اون مسائل اجتماعی، علم اسلامی فارغ از مسئله اجتماع تولید نمیشه. یعنی انسانی که حالا مثل شهید فخری زاده که حتی به نظر برسه که به نظر میرسه که اون پارادایم علم مدرن داره فعالیت میکنه، اما همزمان چون یه انسان ایرانی به دنبال حل مسائل جامعه اسلامی هست، خود به خود این رو میکشونه به اون سمت و سوهایی که سبب اسلامی پیدا میکنه. من به نظر اون حل مسئله های کشور، حل مسئله مثلا انقلاب اسلامی، حل مسائل، حل نیازهایی که ما برای استن و تمدن اسلام نیازمون، اون چیزهایی که الان مد نظر ماست، خودش رهنمون وصل حال به آینده احتمالا بتونه.
بله، خدمت رو عرض کنم که قطعا همینطوره. یعنی ایشون در واقع شخصیتی بود که از نوادر بود دیگه، یعنی نوادری بود که به این درک رسیده بود، یعنی در قله اوج علوم جدید قرار داشت و در این حال درک کرده بود که آن چیزی که در علم فیزیک یا در علوم دیگه باید دنبال بکنه احتمالاً یک جهان دیگری است. شما میدونید که در واقع ایشون تأملاتی درباره بحث‌های حرکت جوهری در طبیعت و اینها که در سنت ما بوده داشته. و بله، یعنی این قلمروها هست، اما عرض می‌کنم یعنی ما تا یعنی می‌دونید بحث کتاب خوندن هم نیست، صرف خوندن کتاب نیست، کتاب باید در بستر مفید فهم باشه تا به درد بخوره، صرف حفظ کردن کتاب نیست. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که علم با آگاهی پیوند میخوره، نه با ناآگاهی یا ناخودآگاهی. لذا ما تا زمانی که متوجه نباشیم اون جهان سنتی که انسان رو از خلال مواجهه با طبیعت هم میتونه به فضای معنوی برسونه که بهش اشاره کردی، چه جهانی بوده و در واقع چه فضایی رو برای فرد رقم میزده، احتمالا نمیتونیم خودآگاهش بکنیم، احساسی رو داریم نسبت بهش. اما چون در واقع علم قدم روی فراتر از احساسه و نیازمند ادراک آگاهانه است، ضرورت داره که ما بتونیم این احساس رو، این درک حضوری رو بتوانیم در قالب مفاهیم هم جلوه بدیم، بروز بدیم. چون اگر این درک درونی و درک حضوری صرفا درک حضوری و درونی باقی بمونه، امکان تحقق نداره، امکان بازسازی نداره، امکان انتقال به انسانهای دیگر رو پیدا نمی کنه. فی المثل شما احتمال داره درکی از یک نوع معماری خاصی در وجود خودتون داشته باشید، اما هنر انسان ایرانی قدیمی یا گذشته ما این بوده که اون درک رو تا هر حدودی که میتونسته در قالب یک گنبدی، یک مناره‌ای، یک دیواری، یک ساختمانی جلوه میداده که فرد با زندگی در اون به چنین حس و حالی میرسیده دیگه. یعنی اگر فقط درک حضوری میبود چنین حس و حال انتقال پیدا نمیکرد. این قلم رو باید تبدیل به آگاهی بشه و به در واقع تا سطح ابزار، تا سطح جزئیات علم برسه، وگرنه در واقع فقط منحصر به یک درک حضوری باقی میمونه. آقای مهیار یا خانم مهیار پرسیدن که چقدر درکی بین این مسئله وجود داره. یک آقای دکتر مقدم حیدری چند سال پیش کتابی نوشتن به نام جامعه شناسی اثبات ریاضی، دو تا انتشارات هم منتشرش کرده، هم سمت منتشر کرده هم نی. اگر اون کتاب ببینید، ایشون در واقع یک تاریخ خیلی مختصری از ریاضیات رو در جهان غرب گفته و جالب اینجاست که خوندن اون کتاب به ما نشون میده که این شکل از ریاضیاتی که ما الان باهاش مواجه هستیم در ایران یکی از ده ها شکل ریاضیاتیه که ممکنه وجود داشته باشه. و عجیبتر اینه که ریاضیات و ریاضیدانان از نیروهای اصلی تأثیرگذار در انقلاب فرانسه بودن. یعنی ایشون تو همون کتاب اشاره میکنه که از قضا بخشی از منازعات منجر به انقلاب فرانسه که در قالب منازعات سیاسی هست، منازعات بین ریاضیدانان قدیم و جدیده و این یه خورده برای ما شاید عجیب باشه. و البته خود ایشون آقای مقدم حیدری وقتی مصاحبه کرده بودن در مورد این کتاب، گفته بودن که من وقتی این کتاب رو می نوشتم دو زبان فارسی احساس میکردم که مثل اینکه مثلا با یک ماشین رویز روز یا مثلا حالا شما بگیرید یک ماشین خیلی مدل بالا در یک جاده خاکی دارم رانندگی میکنم. بله این مباحث خیلی کم بهش پرداخته شده. مثلا ما شناخت دقیقی هم از ریاضیات پیچیده‌ای که در سنت خودمون داشتیم نداشتیم. من یه خاطره از آقای سدوسه نس نقل بکنم که ایشون میگه که من یک سری یکی از بزرگترین ریاضیدانان رو از آمریکا بردم اصفهان و اون محیط در واقع میدان اصفهان رو بهش نشون دادم، میدان امام اصفهان. ایشون وقتی می‌خواست وارد مسیر لطف‌علی خان فکر کنم بشه تو اصفهان، تقریبا 10 دقیقه سردر این مسجد واستاد و این ورودی این مسجد، اون طاق ورودی مسجد رو نگاه میکرد. وقتی بهش گفتم چرا نمیای تو، گفت که من سالها رو ریاضیات کار کردم اما محاسبات دقیق ریاضیاتی اپلای شده ای در معماری به این دقت تا به حال جایی ندیده بودم. این که میفرمایید بعد از انقلاب اسلامی علمی انقلاب علمی ریاضیات مهم شد، چه تفاوتی با ادوار مختلف داره؟ چرا که اصلا در دوره قبل هم ریاضیات یا به تعبیر دقیق‌تر کمیت هم مهم بود، اصلا ریاضیات بعد اشیا است. این یک امر فراتاریخی است. خدمت رو عرض کنم که من ارجاعتون میدم به کتاب سیطره کمیت و علائم آخر از زمان رنگنون. اونجا خیلی خوب این مسئله رو توضیح داده. اما در مقام اجمال اگر بخوام عرض کنم، بله ریاضیات و بعد اجسام و مسئله کمیت یکی از مهمترین اعراضه. این شما در جهان قدیم یک جوهر دارید، حالا 9 تا یا 7 تا عرض دارید، اما مسئله اینجاست که وجه جوهری جهان نیست. یعنی اون وجهی که حقیقت یک امر جسمانی رو یا گیاه رو یا حیوان رو یا بقیه موجودات عالم رو باش میشناختن کمیت نبوده. کمیت یکی از اعراض بوده. حتی علم، شما میدونید که در جهان قدیم علم کیف نفسانی رو بهش میگن علم، یعنی به علم یعنی کیف نفسانی، در حالی که در دنیای جدید علم کم شده، یعنی علم کمیت شده و دیگه کسی به علم کیفیت اطلاق نمی کنه، یعنی در لاغت در نگاه فنی. حالا تو خود غرب اینا به چالش کشیده شده، اما در این نگاهی که عرض کردن. بنابراین نوع ریاضیات و تلقی کمیت در جهان فرق کرده. به تعبیر دقیق تر، به تعبیر رنگنون، کمیت تبدیل به جوهره جهان شده. اون تعبیر اف ایکس رو برای همین عرض کردم. در تابع اون کتاب کاسیرر حرفش همینه، میگه در جهان ما قبل رنسانس سابستنس بنیاد این عالم بوده، همه ی عالم بر اساس سابستنس و جوهر توضیح داده میشده، در حالی که در دنیای جدید شما اگر هر جزئی از جهان جدید رو ببینید در زیر تابع ریاضیاتی شناخته میشه، ساخته میشه و شناخته میشه. یعنی شما به جای x هر چیزی بذارید، خروجیتون یه چیز ساخته میشه بر اساس اون فرمولی که در اونجا شکل میدید. اینا رو در واقع به شدت بحث کرده گالیله، بحث کرده دانشمندان اون دوره، به شدت بحث کردن که اون وجه جوهری جهان، اون وجه بنیادین جهان ریاضیاته. خانم یا آقای غفاری پرسیدن که با توجه به مشکلاتی که علوم در زیست انسان غربی وجود آورده، امکان داره که انسان غربی پارش رو خیلی وقت تغییر داده، یعنی به یه معنا تغییر جزئی داده. پارادایم، توماس کون به مفهوم پارادایم که اشاره میکنه، میگه چطوری پارادایم ها عوض میشن؟ حرفش اینه که پارادایم ها زمانی عوض میشن که نه یکی دو تا مسئله، بلکه مسائل زیادی دیگه توسط دانشمندان حاضر در اون پارادایم قابل توضیح نباشن. اگر بخش تعداد قابل توجهی از مسائل علمی که دانشمندان اون پارادایم تا حالا توضیحش میدادن دیگه نتونن اون مسائل رو توضیح بدن، مسائل جدیدی رو توضیح بدن و مسائل تبدیل به مشکل غیر قابل توضیح بشه، پارادایم خود به خود عوض میشه، دست کسی نیست. این که تغییر پارادایم رو چه کسانی اعلام میکنن نظر توماس کون مهم نیستن، بالاخره یه آدمی پیدا میشه تغییر پارادایم رو توضیح میده یا اعلام میکنه. مسئله اینجاست که تغییر پارادایم محصول انباشت مسائل حل نشده است. باید دید، و قابل پیشبینی هم نیست، باید دید جهانهای غیر مدرن، جهانهای غیر پارادایم مدرن چقدر مسائل لاینحل برای جهان مدرن ایجاد میکنن که این پارادایم نتونه اونها رو حل بکنه و مجبور به تغییر پارادایمیک بشه. به تعبیر دیگه این بستگی داره که مسائل لاینحل اون پارادایم چقدر انباشت بشه، و این بخشیش به این بستگی داره که مثلا ما اگر بفهمیم که در پارادایم دیگری زندگی میکردیم و زیست میکردیم چقدر مسائل جدیدی رو برای اون پارادایم میتونیم مطرح کنیم. فعلا مثلا مثال میزنم، یکی از مسائلی که میشه برای این جهان مطرح کرد مسئله‌ای که مثلا تو سنت ما بهش فکر میشده، مسئله معاد جسمانی. احتمالاً شاید شنیده باشید که بخش قابل توجهی از تلاش حکمای مسلمان معطوف به توضیح معاد جسمانیه. معاد جسمانی رو مسئله‌اش رو احتمالاً میدونید دیگه. معاد جسمانی مسئله‌اش اینه که وقتی انسان میمیره، از این جهان میره، بالاخره جسمش، این جسمی که ما داریم، در خاک میمونه و از بین میره. در حالی که در آیات و روایات ما هست که اون دنیا دست ما علیه ما مثلا حرف میزنه یا ما رو تایید میکنه، ما دستمون رو میبینیم، لمس میکنیم، مثلا پاهامون به علیه ما یا له ما شهادت میدن نسبت به کارهایی که در این دنیا کردیم، یا مثلا اون دنیا تجسم اعمالیه که ما با اعضا و جوارحمون انجام دادیم. این همیشه این مسئله بوده که چطور این جسمی که در خاک حل میشه اون دنیا دوباره احیا میشه. چون اگر فقط روح در اون دنیا احیا میشد، خب میگفتیم یه جسمی از اینجا تمام میشه، روح همون دنیا هست دیگه. اما اینکه جسم چجوری منتقل میشه به اون دنیا، این مسئله بوده. یکی از سوالاتی که میشه مطرح کرد اینه که تلقی که انسان جدید از جسم داره که در زیست شناسی ازش بحث میشه، چه تلقییه که این تلقی چطور میتونه توضیح بده بقای شکلی از جسم رو در اون دنیا؟ آیا میتونه توضیح بده یا نه؟ اون سوال هایی هست که مثلا میشه از علومی که مربوط به اندام های انسان مطرح میشه، از زیست شناسی و علوم دیگه پرسید. اصطلاحا توی خود غرب بعضی از مسیحیان کاتولیک این پرسش ها رو با اسم پرسش های معاد شناختی یا آخرت شناختی بهش میپردازن. اگر بپذیریم که ریاضیات مانند علوم انسانی نیست که تحت اراده انسان باشد، خب چه تفاوتی میان ریاضیات ما و غربی ها میتونه وجود داشته باشد که اکنون ضرورت داشته باشد انسان ایرانی به این بنیان ها فکر کند؟ ببینید، علم و نسبتش با اراده، ببینید، یه تلقی اشتباهی وجود داشته که محصول بیتوجهی به تاریخ علوم طبیعیه، بیتوجهی به تاریخ ریاضیاته. چون ما یه شکل خاص و ثابتی از علم طبیعی غربی رو دریافت کردیم، همون کتاب آقای مقدم حیدری رو مشاهده بفرمایید، ما بسیاری از تحولات ریاضیات در قرن 20 اصلا تو ایران نمیشناسیم، یا نوادری که یا نخبگانی فقط میشناسن، تو فضای عمومی اصلا نمیشناسیمش. لذا اینطوری نیست که بگیم ریاضیات با اراده انسان سر و کار نداره. بله، اساس این که دو تا چهار تاست، بله، با ریاضی با در واقع محل بحث نیست. اما شما احتمالاً در خود ریاضیات دبیرستان یه تغییر شیفتی یا به تعبیر تغییر پارادایمی در ریاضیات دارید، از ریاضیاتی که مبتنی بر صفر و یک به ریاضیات حدی که بحث لیمیت و اینها مطرح میشه. این تغییر معمولا تو رشته‌های دبیرستان و اساتید ریاضی درس میدن، هیچ وقت به بنیان‌های فلسفیش توجه نمی‌کنن. یا مثلا تو ایران کم توجه میشه به اینکه آقا اصول اقلیدس و اصل پنجمش محل مناقشه جدی در طول تاریخ ریاضیات بوده. و جالب اینجاست که یکی از کسانی که در اصل پنجم اقلیدس مناقشه میکنه خواجه نصیرالدین طوسی ماست. لذا درسته که در روز چهارتا نمیشود مناقشه کرد، هر چند این رو هم باز عرض میکنم یه مناقشه میشه درش ایجاد کرد، اما در صورت بندی دو تا چهارتا، دو به علاوه سه مساوی پنج، هم میشود مناقشه کرد. کانت وقتی در بحث قضایای تألیفی، در واقع تحلیلی ما تقدم یا تحلیلی ترکیبی داره بحث میکنه، میگه ببینید ریاضیات در سنت تحلیلی پیشینی به ما میگه وقتی میخواید بگید دو به علاوه دو مساوی چار، یعنی دو رو، یعنی دو تا نخ بکشید کنار، برای اینجور بگم دو چیه؟ دو تا نخ کنار همه. سه چیه؟ دو تا نخ، یه نخ با در واقع سه تا نخ، سه تا اینجوری بگم شاید دقیق تر باشه. میگه دو چیه؟ دو تا سیخ کبریته فرض کنید با یه نخی دورش پیچیدن، میشه دو. سه چیه؟ سه تا سیخ کبریته که یه نخ دورش پیچیدن. این رو ما به دو صورت میتونیم جمعش بکنیم. یه بار اینه که این دو تا سیخ کبریتی که دورش نخ پیچیدیم و بذاریم کنار اون سه تا سیخی که کنار هم پیچیدیم بشه پنج، یعنی اینا رو اینجوری کنار هم بذاریم بشه پنج. میگه این یک شکل از ریاضیاته که این شکل توضیح ریاضیات تحلیلیه. میگه اما ریاضیات مبتنی بر قضایای تحلیلی پرکیبی که من میخوام توضیحش بدم تا حالا نبوده، جمع سه به علاوه دو رو اینجوری انجام نمیده. این دو رو نخشو باز میکنه میشه دو تا یک، این سه رو نخشو باز میکنه میشه سه تا یک، اون وقت کنار هم قرار میده و دورش یه نخ جدید میشه میشه پنج. پس بین دو به علاوه سه مساوی پنج دو شیوه جمع وجود داره. اولی میشه ریاضیات تحلیلی، دومی میشه ریاضیات ترکیبی. تفاوت این دوتا برای کانت از زمین تا آسمونه و تفاوت فلسفه او رو با فلسفه دکارت توضیح میده و میتونه علم فیزیک رو با این کار توضیح بده. چرا؟ چون در شیوه دوم جمع شما از مقام ذهن خارج میشید و به مقام تجربه بیرون میرسید. این رو این مثال رو عرض کردم، این مثال عیناً مثال کانته. این مثال به این جهت عرض کردم که توضیح بدم خود در بنیاد ریاضیات هم این مسئله و تفاوتهاش وجود داره. بنابراین حالا بماند که ما در سنت خودمون ریاضیات مبتنی بر حروف داشتیم، یعنی اعداد معنا و حروف داشتند، یعنی عدد دو یه عدد انتزاعی صرفا ذهنی نبوده، بلکه ریاضیات مقید به متافیزیک و معانی متافیزیکی بودن. جالب اینجاست که در یونان ریاضیات اسمش ریاضیات یعنی ریاضت نفسه. ریاضیات دانش بین محسوسات و متافیزیک بوده. افلاطون بر سر آکادمیش می‌نویسه که کسی که ریاضیات می‌داند وارد این آکادمی بشود. یعنی ریاضیات دانش واسطه ایه که حالا اگر این دانش رو آموختی میتونی به متافیزیک برسی، میتونی به فلسفه برسی. بنابراین این اینطور نیست که در واقع ریاضیات یک شکل ثابتی داشته باشه و محصول اراده انسان به این معنا نباشه. از قضا کانت داره توضیح میده که شیوه جمع دو به علاوه سه دو شکله. اگر شکل دوم رو بپذیریم و دو رو باز بکنیم و سه رو باز بکنیم، اراده انسانی توش دخیله. یا اگر باز پیچیده ترش رو میخواید ببینید، تو بحثای هگل و توضیح و از ریاضیات میتونید بحث رو دنبال بکنید. آقای کریم، بله، کتابی رو نوشتن. بله، به این معنا خانم آیا مهیار، در واقع ریاضیات یه علم انسانیه. به این معنا ریاضیات میتونه یه علم انسانی باشه چون انسان در صورت بندیش دخیله. آقای مهدی هم دستشون رو بلند کردن.
من میکروفونشون رو
من یه نکته تا وقت آقای مهدی سو... بله بفرمایید، بفرمایید، خواهش می‌کنم. علیکم السلام. بله بله، سلام، بفرمایید، در خدمت.
ببخشید، بر اساس صحبت‌های کلی شما یه سوالی که برام ایجاد شد. بر اساس اون تاریخ که توی قرن 19 ما با غرب مواجه میشیم و از علوم طبیعی غربی استفاده میکنیم، توی اصل امیر کبیر و عباس میرزا تحولات، خب ما از علوم طبیعی غربی مثلا اینا صرف توجهی نداشتن که علوم نظامی و علوم پزشکی و هرچی که از اون استفاده میکنیم صرفا علم پزشکی و علم نظامیه، در حالی که بر اساس گفته شما این تأثیر چند صد ساله با علوم انسانی غربی داشته.
بله
بعد الان که شما در مورد یه جهانی صحبت کردیم که بر بنیان الیشتیزی دست، بعد این جهان باز یعنی جهانی نیست که فقط صرفا الیشتی رسیده باشه، یعنی جهانی است که ارتباط داره با علوم انسانی غربی، یعنی ما باز اسلام هم باشیم یعنی بر کشتی سواریم که بنیانش بر اساس علوم انسانی غربیه، درسته؟
تعامل این دو علمه، یعنی صرفا علوم انسانی هم نیست، به یه معنا در واقع تمام علوم علوم انسانی هم. چرا؟ چون انسان این علوم رو سامان میده، به این معنا همه علوم علوم انسانی هم، از جمله علوم فیزیک، از جمله علوم زیست شناسی، از جمله ریاضیات.
یعنی ما هر چقدر در کنار این علوم بخوایم علوم انسانی خودمون رو تدریس کنیم، در باطن این علوم یه علوم نامحسوسی از علم انسانی غربی هستش.
بله. یعنی مگر اینکه بتونیم بر اساس یک تحولات تاریخی درازمدتی با تلاش شبانه روزی یه تحول جدی در مبانی علوم ایجاد کنیم، از جنس تحولی که دکارت رقم زد، از جنس تحولی که گالیله رقم زد، از جنس تحولی که در واقع نیوتن رقم زد، اگر این تحولات رو رقم بزنیم احتمالاً ما میتونیم علوم متناسب با خودمون رو داشته باشیم. من یه نکته‌ای رو هم در مورد در واقع پاسخ خانم مهیار، آقای مهیار عرض کنم. یکی از کسان دیگه‌ای که خیلی روشن به ما میگه، تصریح داره که علوم ریاضی، علوم انسانیان یا حتی علوم اجتماعیان، وبره. وبر صریح داره، تصریح داره که علوم ریاضی علوم فرهنگیان، علوم انسانیان. با این برداشت از علوم پایه نسبت اسلامی سازی علوم با تمدن نوین اسلامی چه چطور برقرار می‌شود؟ عرض بنده همین بود. عرض بنده این بود که اگر، حالا من اصطلاح اسلامی سازی علوم و ایناهاشو کار ندارم، اگر خیلی صادقانه کتاب الان عرض میکنم، جستجوی میکنم خدمتون عرض میکنم، اما در واقع فکر میکنم تو مقالات آرشیوش بود، یه لحظه به من اگر اجازه بدید عرض خواهم کرد. من جواب آقای صفاریان رو عرض کنم. نکته ای که وجود داره اینه که حالا ما اصلا اسلامی سازی و این چیزا رو هم بذاریم کنار، اگر خلاصه با خودمون صادق باشیم و بخوایم و ادعا داریم که ما میخوایم یه تمدنی، ببینید اصطلاح تمدن خیلی بار داره، اگر میخوایم یه تمدنی غیر از تمدن فعلی، حالا تمدن مدرنه، تمدن پست مدرنه، هر چی که هست، رقم بزنیم، باید یه خورده با خودمون رو راست باشیم و بدونیم که آقا مسئله تمدن و اینجور مسائل تا جزئیات علوم پایه و تکنولوژی و اینهاشو باید درگیرش بشیم، وگرنه در غیر این صورت تمدن غرب به اندازه کافی برای ما الهیات جا داره. یعنی اگر ما مثلا منظورمون از تمدن ساختن و اینجور چیزا فقط مثلا اینجا که نمازمونو بخونیم، من به شما میگم تمدن غرب برای ما نماز خوندن هم فراهم میکنه. اگر شما مثلا بگید که آقا مثلا میخوام زیست اولیه اسلامی داشته باشم، بازم برای شما تا یه حدودی رقم میزنه. اما به محض اینکه پاتون رو میخواید بذارید توی مسئله تمدن سازی و در دست گرفتن نظم سیاسی اجتماعی و اینها، خب اونجا در واقع منازعات شروع میشه و نه برقراری نظم سیاسی اجتماعی بدون سامانه علوم محقق نمیشه. یعنی شما نمیتونید از یه طرف علوم طبیعی و تکنولوژیتون رو وارداتی داشته باشید، از این طرف بگید من میخوام مثلا اقتصادم مثلا اسلامی باشه. این دوتا لااقل در جهان مدرنی که ما باهاش مواجهیم، داریم باهاش سر و کله میزنیم، به هم گره خوردن. در این برهه زمان درک حقیقی و عمیق خدا چطور امکان پذیر است؟ آیا می توانیم با نسبادی نسبتی واقعی و حقیقی برقرار کنیم؟ ریاضیات که اینو واسطه است چی نفس؟ خیلی سوال خوبی پرسیدن خانم آزادراد. یه کتابی هست به نام فرد و کیهان از ارنست کاسیرر. تو اون کتاب خیلی جالبه. اون کتاب در مورد نیکولاس کوزانوس و و تحولات دوره رنسانس نوشته شده. وقتی انسان غربی به هر دلیلی میخواد از متافیزیک قرون وسطا جدا بشه و ریاضیات رو مبنای علمش قرار بده، اولین کاری که میکنه اینه که خدا رو بر اساس ریاضیات توضیح میده. یه برهانی هست معروف به برهان انزلی که در واقع بر اساس تکامل اشکال هندسی میرسه به شکل کره و برهان اثبات خدا رو بر اساس شکل هندسی توضیح میده. و این مبنای و نیکولاس کوزانوس یا نیکولاس اهل کوزا استاد نیکولاس کوپرنیک عالم نجومه. و جالب اینجاست که تو اون کتاب فرد و کیهان واسطه جهان ما، یعنی جهان خاکی، کره خاکی، جهان مادی، جهان این دنیا و خداوند مسیحه. اما مسیحی که بزرگترین ریاضیدانه، یعنی نبوت رو هم با ریاضیات توضیح میدن. کی؟ قرن 14 میلادی. و این مسیح داره ادامه پیدا میکنه. به خاطر همین در واقع، و جالب اینجاست که وقتی میایم مثلا سراغ ملا صدرا، ملا صدرا داره به نحو دیگه خدا رو توضیح میده، نبوت رو توضیح میده و غیره رو توضیح میده. این مسئله اساسیه که آیا ما در جهانی که داریم زندگی میکنیم درکمون از حقایقی مثل خدا و نبوت و پیامبر و امامت و امثال اینا به چه نحویه. عرض کردم یکی از، خب شما میدونید که همونقدر که ما در فکر اسلامی توصیه شدیم، سفارش شدیم و در واقع دعوت شدیم به تأمل درباره اصول دین که یکیش توحیده، همون قدم باید در مورد معاد که یکی دیگه از اصول دین ماست فکر کنیم. یکی از پرسش‌های مهم علم، این سوال‌هایی که هر علمی باید نسبت خودش رو با اون تعیین بکنه، معاده. چون معاد با جسم انسان و با جهان طبیعت گره می‌خوره، یکی از سوالات مهمی که علم مدرن باید ببینیم چطوری میتونیم باهاش جواب بدیم، معاده. شما اگر در واقع آیات قرآن رو ببینید، بخش قابل توجهی از آیات مربوط به معاد، مثلا تو سوره نبع یا تو سوره های دیگه، ناظر به علوم طبیعیه، موضوعات طبیعیه، زمین، آسمان، مثلا کوه ها از هم میپاشند در معاد. اینا در واقع چطوریه؟ این چطوری میشه با علم جدید این مسئله معاد رو توضیح داد؟ انسان و فیزیک او و فیزیک طبیعت در لحظه معاد چه اتفاقی درش رقم میخوره؟ و اگر همین ماجرای علوم طبیعی ادامه پیدا بکنه، نسبت معاد و در واقع حقایق معاد شناختی با این علوم چطوریه؟ اینا اون سوالاتیه که میشه از علوم جدید پرسید. همون برای ساخت تمدن جدید باید یه چیزی مثل الکتریسیته برسیم که میتونه یک جهان بسازه که همه چیزش متکی به اونه. من جواب نمیدم در واقع سوال، یعنی چون جوابی نرسیدیم بهش برسیم. اما یه کتابی هست که توی اینترنت هم قابل دانلود کردنه، از این سایت هایی کتاب هم روزن دانلود کنید، به نام الهیات الکتریسیته، The Theology of Electricity. این کتاب خیلی خوب نسبت جادو، نسبت شفا دادن، نسبت در واقع علوم پایه طبیعی با الکتریسیته رو توضیح میده و توضیح میده که چطور نسبت الهیات، نسبت خاصی از الهیات مسیحی با الکتریسیته چی بوده. کتاب خیلی بزرگی هم نیست، یعنی قطوری هم نیست، اما کتاب قابل توجهی. استاد یعنی ما باید از فلسفه شروع کنیم و بعد به فلسفه مضاف که همون علوم پایه است برسیم؟ من واقعش اینه که این طبقه بندی ها رو بعد از علم میفهمم. فلسفه یعنی فلسفی، یعنی دوستداری صوفی، دانش، فلسفیا یعنی دوستداری دانش. آدم باید دنبال دانش باشه. دانش سطوح مختلف داره. دانش یه وقتی هست با موضوع طبیعت سر و کار داره، یه وقتی هست با موضوع فرا طبیعت سر و کار داره. اینا اونجوری، یعنی مثلا ببینید این تقسیم بندی ها الان برای ما مغشوشه، اما شما سراغ ارسطو که برید، او به شما میگه فلسفی، بعد میگه فلسفیا، مثلا فلسفه نظری، تئوریتیکال فلسفی یا پرکتیکال فلسفی. لذا در واقع و اون وقت میگه فلسفه اولا یا متافیزیک، فلسفه طبیعی و فلسفه ریاضی. شما کتاب نیوتن هم که نگاه بکنید باز فلسفه ریاضیه. لذا مثلا این چیزی که ما الان بهش میگیم فیزیک، قدما بهش میگفتن فلسفه طبیعی، چون همه علوم رو ذیل فلسفه میفهمیدن. این تفکیک های خورده محصول به هم ریختگی وضعیت علمی ماست. اول و دوم نداره، هر قلمروی رو شما اگر در ذیل یک نگاهی، نگاه دینی، سکولار، ریاضیاتی یا هر چیز دیگه توضیح بدید، نوع دانش متفاوتی پیدا میکنه. این بستگی به حوزه کاریتون داره. این اتفاق در معماری سنتی ما افتاد، اما برای من ایرانی چطور میتواند اتفاق بیفتد؟ ببینید، این بستگی داره که من ایرانی چی باشه. اگر من ایرانی من فعلی باشه یه چیزه، یه وقتی از شما من ایرانیتون من گسترده تاریخیه، من عمیق تاریخیه. یعنی وقتی میگید من ایرانی، خودتون رو میراثبر هزار سال تاریخ بالا و پایین شده میدونید. من تصورم اینه که مهمترین راهکار ما برای این فضا اینه که ما این من ایرانی رو به نحو عمیقی در وجودمون احیا بکنیم، حفظ بکنیم و در واقع بتونیم عمق این من تاریخی رو بفهمیم. اگر این من ایرانی رو عمیق فهمیدیم، احتمالاً ذخایر قابل توجهی داریم برای مواجهه با من انسان غربی. به این معنا باید توجه بکنیم که این من ایرانی چیه و چه اختزاعاتی داره و باید دقیق بفهمیمش. ببینید خیلی مهمه. من یه مثالی از همین مسجد گوهرشاد خودمون بزنم تو مشهد. ما امروز احتمالاً نمیفهمیم که چرا یک کسی مثل گوهرشاد آقا یا خانم گوهرشاد وقتی میخواد مسجد گوهرشاد رو بسازه به کارگرها و بناهاش میگه که شما باید وضو، من بیشتر بهتون پول میدم شما با وضو بیاید سر به کار، یا مثلا الاغهای باربرش رو میگه کتک نزنید با چوب و ترکه و اینها، بلکه جلوی اینا به نحوی علف و گیاه بریزید که اینا با اون حرکت بکنن که مبادا گیاهان آسیب ببینن. ما احتمالا اینا رو نمیفهمیم دیگه، یعنی خیلی درکی از این مسئله نداریم. اون معماری محصول چنین نگاهیه. یا مثلا شیخ بها یا در واقع بقیه سنت‌های معماری ما، اینا اون چیزاییه که باید یه خورده دربارش فکر کنیم، بخونیم، تأمل بکنیم، دقت بکنیم. ساده ترین شکلش هم اینه که بریم متون رو واقعا ببینیم. یعنی متون بالاخره الان تو کتابخونه های ما هست، حالا نسخه چاپ شدهش نیست، نسخه خطیش هست، نسخه قدیمی ترش هست. اینا رو بریم ببینیم، یه خورده تأمل بکنیم، ببینیم که چطور اینا جهان گذشته ما رو میساختن، حالا چه به صورت فردی، چه در واقع به صورت جمعی، دانشگاهی و نظایری.
فرمودن منظورم وضع طبیعی که در حال حاضر داریم از با این وضعیت قادر به اتصال پیشینه خود به وضعیت کنونی است.
این در واقع پرسش مرگ و زندگی ماست. یعنی اگر این کار نکنیم دیگه چیزی از من ایرانی باقی نمونه. یعنی چیزی که من از جهان مدرن دارم میبینم اینه که چیزی برای جهان گذشته شما باقی نمیگذاره. و اگر هم فعال با این مسئله و پرسش مواجه نشید و اگر دغدغه شبانه روزی ما نشه، احتمالا ما در آینده جهان چیزی به نام من ایرانی نخواهیم داشت اون معنایی که میفهمش. چرا احتمالا من ایرانی داشته باشیم، اما یه من ایرانی خیلی تقلیل یافته ای باشه که متناسب با جهان معاصر غربی ساخته شده باشه. اما اگر اون من ایرانی که میخواهد در عرصه جهانی عرض اندام بکنه رو به دنبالش هستیم، جز تبدیل شدن این دغدغه در سطح عموم جامعه به یک دغدغه شبانه روزی ممکن نیست. من مثال این قضیه رو تو خود وقوع انقلاب اسلامی میبینم. شما اگر تحلیل وقوع انقلاب اسلامی دیده باشید، به هر دلیلی یک موج فراگیری وجود داره که انسانها رو تا حد مرگ پای این حساسیت میاره و اونها رو به خیابون میاره و به تعبیر میشل فوکو اونا حاضر میشن هستیشون رو در برابر گلوله قرار بدن. من تصورم اینه که اگر به این آستان جامعه برسه، حالا تا حدودی، تا هر حدودی که جامعه برسه، احتمالا اتفاقات خوبی میفته. تاریخ زیستشناسی نه، تاریخ زیستشناسی رو خیلی ندیدم، اما هست کتاب هایی که تو این زمین نوشته شده. علی‌ای حال خود کتاب های داروین رو اگر نگاه بکنید، توضیحات خیلی خوبی نوشته، در واقع داده درباره دیدگاهش. کارهای میشل فوکو هم بد نیست، اونم به تاریخ زیستشناسی توجه داره. ارادتمند
شما قبول زحمت فرمودید و همچنین ممنون از همیاری و همکاری دوستان توی این جلسه.
من فقط ببخشید یک کتابی رو که فکر کنم خانم یا آقای مهیار پرسیدن در مورد اینکه وبر کجا گفته که ریاضیات در واقع فرهنگیه، کتاب رو الان پیدا کردم، حالا عبارت شو من اینجا اینم کپی کنم. این عبارت ترجمه از ترجمه همون کتابه، کتاب هم صفحه 94. یه لحظه من کتاب رو پیدا بکنم که ارجاع درست بدم. کتاب صفحه 94 از کتاب روش شناسی علوم اجتماعی ماکس وبر، ترجمه آقای چاوشیان، نشر مرکز. ببخشید ارجاع کتاب برسم، صفحه 94 از این کتابه. نه ارزی نیست، ببخشید وقت دوستان رو گرفتم و ممنون از لطفی که شما فرمودید و این فرصت رو در اختیار بنده قرار دید. امیدوارم که بحث به درد دوستان خورده باشه و گرهی از مشکلاتش رو حل کنه.